بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومتعني بالاقتصاد من ذكر تحية درودش رو نخوندم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد و متعنی بالاقتصاد و جعلنی من اهل السداد و من عدلت الرشاد و من صالح العباد و رزقنی فوز المعاد و سلامت المرصاد. توفیقیست به حمد الله در محضر سخنان نورانی سید الساجدین و زین الله عابدین افتخار استماع و بهره برداری داریم و لذت میبریم از سخنان دلنشین حضرت در دعاء 20 صحیفه نورانی سجادیه، دعاء مکارم الاخلاق. در این فرازی که الان تلاوت شد، امام باز هم با درود و تحیت بر پیامبر و خاندان او سخن آغاز میکند و چنین میفرماید: و متعنی بالاقتصاد، پروردگارا مرا متمتع و بهرمند گردان از اقتصاد. بالاقتصاد، از اقتصاد. و جعلنی من اهل السداد، که انشاءالله بند بند خواهیم گفت کلمه اقتصاد یعنی چه. واژه اقتصاد از ماده قصد می آید، القسط و العدل، عدل و میانه، الاقتصاد و الاعتدال. گاهی اشاره شده است خط سفیدی که وسط خیابان کشیده شده است، اگر این مسیر، مثلا تصور بفرمایید این خیابان 40 متر است، اون خط وسط این دو رو به 2 20 متر مساوی تقسیم می کند، به اون قصد و سبیل میگویند. قصد که کاملا وسط رو میگیرد، برابر هر دو رو تقسیم میکند. قصد به باب افتعال برده میشود، میشه اقتصاد، یعنی اعتدال، اون میانه، توسط. پس کلمه اقتصاد در حقیقت به معنای اعتدال و میانه روی است. در چه چیزی؟ در همه چیز. التوسط فی الافکار و الاقوال و الاعمال، اون میان روی و اعتدال در همه چیز و در اندیشه، در گفتار، در رفتار را در ادبیات دینی ما اقتصاد میگویند. که البته یه بعد اون هم در مسائل رفتاری و اعمال وقتی مطرح میشه، یه بعد از اعمال ما مسائل مالی ماست که در اونجا هم اقتصاد به کار برده میشود. ما آل من اقتصده، بیچاره نمیشود، محروم نمیشود، فقیر نمیشود آن کسی که اقتصاد کند در زندگی، یعنی به اعتدال رفتار کند در مسائل مالی. پس در حقیقت اقتصاد ارتباط به مسائل مالی اولا ندارد، یه معنای کلی است، اونگاه در حوزه رفتارهای مالی هم به کار برده می شود. پس بنابراین امام اینطور می فهمند: خدایا منو بهرمند کن به اعتدال. استحضار دارید این نکته کلیدی است در سعادت و کامیابی انسان، و شاید اساساً یکی از پایه‌های مهم شریعت مقدس اسلام همین اقتصاد است. هنگامی که فرمود الله نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. خداوند هدایت عالی و تمام تشریعی خودش رو تمثیل می کند به مشکاتی، به چراغدانی که درون این چراغ مصباح روشنی است که این مصباح روی شیشه قوی و حائل زیبایی گرفته است که موجب پرفروغ تر شدن این مصباح می شود و نور این مصباح از شجره مبارکه روغن افسایش و روشنی اون از شجره مبارکه ای می آید که این شجره مبارکه نه شرقی است نه غربی است. تمام این آیه نور تمثیل هدایت الهی به اسلام و نورانیت وحی الهی بر قلب پیامبر و استمرار اون تا ابدیت تاریخ است. این شجره مبارکه اسلام است که لا شرقیت ولا غربیه، نه شرقی است نه غربی، نه شرقی نه غربی، یعنی نه افراطی است نه تفریطی، بلکه وجعلناکم امتا وسطا، بلکه اون اعتدال و توسط و میانه است. به همین خاطر در باب عقاید هنگامی که نگاه میکنید در اسلام حد میان و توسط در عقاید عنوان نمونه عرض میکنم. یکی از اولین شبهاتی که در میان مسلمانان مطرح شد خصوصا طوائف اهل سنت بحث جبر و اختیار بود. یعنی گروهی آمدن گفتن همان گونه که خورشید مجبور است، همان گونه که گیاه مجبور است، همان گونه که تمام پدیده های طبیعی عالم مجبورانه حرکت میکنند، افعال ما انسان ها هم زائیده خود ما نیست، افعال ما هم قهرن انجام می شود، ما اختیاری در تولید اعمال خودمون نداریم. یعنی جبر، جبر یعنی که انسان اعمال و رفتار خودش رو خود ایجاد نمی کند. عروسک خیمه شب بازی بیش نیست، این اعمال رو یفعل الله ما یشاء، خداوند انجام می دهد کارهای ما رو. گر به پرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست، این خداست که اعمال ما را انجام می دهد. در مقابل این گروه این چنینی که به این ره رفتند جماعتی پیدا شدند وقتی این تفکر رو دیدند از خود اهل سنت، گفتن این که نمیشه، کار به دانجا کشید که گفتن خداوند در وجود و در اعمال ما به هیچ وجه من الوجود هیچ نقشی نداره، اصلا خدا تمام امور را واگذار کرده است، بالای تخت سلطنتش عرش نشسته است و تماشا میکند، الرحمن علی العرش استوا، خدا بالای عرش نشسته است و نظارگر وجود است، تمام امور را واگذار به خود انسانها کرده است. شد تفویض، اونا شدن جبریه، اینا شدن قدریه، اهل جبر و قدر. در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. اما از برکت نورانی مکتب گران سنگ اهل بیت عصمت و طهارت شیعیان در این وادی نیفتادند، یعنی برای اونها سخنان نورانی اهل بیت راهگشا شد که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر است نه تفویض است، نه شرقی است نه غربی است، بلکه امر بین الامرین، خداوند نیرو و توان رو به شما میدهد اما این شمایید که نیرو و توان رو به کار میبندید نه خدا. خدا به شما نیرو داده است که بزنید یا نزنید، این شما هستید که این نیرو رو اعمال میکنید. پس از جهت اینکه نیرو و توان از خداست جبر است. از باب این که چه کسی این نیرو رو به کار میبندد، شمایید که به کار میبندید، پس لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. و همین گونه در باب عقاید اقتصاد، اعتدال در عقاید، گاهی خدمت دوستان اشاره کردم حتی عزیزان در حالات روحی در توصیه های اسلام به ما همین است، در محبت، در محبت، عشق ورزی، مهر ورزی به دیگران، حتی به فرزندان، به نزدیکان، نباید از اقتصاد در محبت خارج بشه. هنگامی که محبت از حد و اندازه خود گذر می کند به عکسش بدل میشه. الشیء اذا جاوز حده انعکس به ضده، هر چیزی که از حد خودش گذر میکند تبدیل به ضد. گمان میکند این پدر و مادر داره به این فرزند محبت میکند، اما داره میکشدش با محبت. و یا جدنا انا قتیل المحبتی، این داره با محبتش نابود میکنه این فرزندش رو، با محبت افراطی که نمیگذاره این بچه رشد کنه. این مادر، اون مادری که تمام کارها، تمام تکالیف، تمام زحمات این فرزند رو به دوش میکشد و اجازه زمین خوردن به این بچه نمیده که توان بلند شدن پیدا نکند، این کجا داره محبت میکند؟ با این محبت دفراتی داره از بین میبرد این فرزند رو، خدمت نمیکند، خیانت میکند. محبت هم اعتدال، فقدان محبت جرائم اجتماعی. اونها که محبت لازم رو نمیبینن در خانواده، به تعبیر جامعه شناسان، روان شناسان، آنتی سوشال میشن، جامعه ستیز میشن. اونها که محبت افراطی میبینن، عذرخواهی میکنم، انگل میشن در جامعه، سربار جامعه میشن، فردا نمیتونن بیستن رو پای خودش. برو شیر در رنده باشه دقل، نینداز خود را چو روباه شل. اما اینها چون روباه شل، زندگیشون میشه مصرفی از دیگران، اونها که با محبت افراطی تربیت میشن. پس در محبت هم اعتدال، در عقاید اعتدال، اقتصاد، در حالات وجودی اقتصاد و اعتدال، در گفتار میان روی و اعتدال، در اعمال اعتدال، در دنیا گرایی اعتدال، در عقبا گرایی اقتصاد. بارها این رو منصوم می فرمودن، جوری عمل نکنید که شما، بالاخره اینها بدیهیست برای دوستان، میگم که لذت و حلاوت سخن امام رو بیشتر ببریم. میدانیم در شرع مقدس اسلام ولا تنس نصیب که من دنیا، ما که نمیتوانیم بهرمون رو از دنیا نبریم، اما نکند که وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، نکنه فراموش کنی که هدف اصلی تو کدام است و چیست. یه اعتدالی بین این که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، نه بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا بغاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی، بگفت آنجا پری رویان نغزند، چو گل بسیار شد یا چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. نه این رو ما قبول داریم، نه آن که انسان کلبهیمت البربوته همه ها علفا، نمانند چارپا و حیوان با آخر بسته، به تعبیر امیر المومنین که یک هم دارد علفش، اونم حسنک کجایی؟ حسنک دوان دوان آمد، فقط یه آخر رو میبیند، آخر رو نمیبیند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. پس امام فرمودن و متعنی بالاقتصاد، اصلا همین یه جمله ببینید میشه سرمشق و اون سرلوحه اصلی زندگی سعادتمندانه. و متعنی بالاقتصاد و جعلنی من اهل صداد، و خدایا مرا قرار ده از اهل صداد، با سین صداد، سین دال الف دال صداد. کلمه صداد به معنای ثواب، ثواب، البته معنای دومی هم دارد، الاستقامه، پایداری، استواری، و هر دو معنا عرض می کنم. خدایا من رو از اهل ثواب قرار بده. استحضار دارید ثواب در مقام گفتار و یفتار عزیزان صدق نیست، حق است. یعنی گاه ممکن است انسان صدق میگوید اما ثواب نمیگوید، یعنی من دارم راست میگم اما این ثواب نیست. ما به سخن ثواب، به عمل ثواب توصیه میشیم. یعنی چه؟ یعنی این اسلحه رو پر کرده است، گرفته از من سوال میکنه، میگه فلانی اینه، یعنی این مؤمن صادق صالح، کافیه بگم بله این همین آقای فلانی است، خشاب رو خالی میکنند، من در خون این مؤمن شریکم، آقا من راست گفتم این فلانی بود، خب چی بگم؟ بگم نه بله، اینجا جای دروغ گفتن است، اینجا جاییست که نباید راست بگی، اینجا باید ثواب بگی، اصلا دروغ اینجا مطرح نیست. اینجا ثواب گفتن مطرح است، در حفظ جان مؤمن، در حفظ عرض و آبروی مؤمن، نه در منافع شخصی خودم. هنگامی که من جوری سخن میگویم که جان او و آبروی او را حفظ میکنم، این ثواب گفتن، هرچند ثواب گفتن من به ظاهر صدق نباشد. توجه دارید؟ پس ثواب گفتن یعنی به حق گفتن، ثواب عمل کردن یعنی به حق عمل کردن. این فراتر و گسترده تر از صدق و کذب است. این معنا خدایا منو اهل ثواب قرار میده، درست تشخیص بدم چگونه رفتار کنم، به ثواب عمل کنم. اگر معنای دوم رو هم مطرح کنیم، صداد به معنای استقامت و صلابت، استواری. خب این خیلی مهمه دیگه، بدیهیست برای دوستان عزیز که انسان زمانی به کام میرسد عزیزان من که استوار باشد. چه حقایقی و منافعی و چه مراتبی رو در زندگی از دست دادیم به عدم استقامت، به عدم استواری. اومدیم خوب تو صحنه، اما خوب در صحنه نماندیم، به مجرد سختی ها و مسائل عقب نشینی کردیم، پا پس کشیدیم، از دست دادیم منافع رو، از دست دادیم موقعیت های خوب رو. فرمود و خدایا من را قرار ده و جعلنی من اهل صداد، هم ثواب بگویم، هم ثواب عمل کنم، هم با استقامت و صلابت در زندگی عمل کنم. سوم، و من اهل رشاد و من ادلت رشاد، و خدایا من را از ادله رشاد قرار بده. خیلی جمله جمله عجیب و زیبایی است. کلمه ادله جمع دلیله. دلیل یعنی چه؟ راهنما. دلیل یعنی همین الان در خیلی جاها به راهنمایی که راه را نشان میده میگن دلیل و رفقه، یعنی راهنمای کاروان. دلیل یعنی راهنما، آنی که انسان را دلالت میکند به مقصد و هدف. جمعش میشه ادله. رشاد از ماده رشد میاد. رشد نقطه مقابل و ضد چیه؟ غی. قد تبین الرشد من الغی. غی یعنی سردرگمی، حیرانی. رشد یعنی یافتن هدف، رسیدن به هدف. رسیدن به رشد یعنی رسیدن به هدف، مقصد، مقصود. خب حالا دو کلمه روشن شد. پروردگارا من را از کسانی قرار بده که دلیل رشاد باشم، راه نمای به رشد و هدایت باشم. خیلی جمله جمله عجیبی است عزیزان من. بدون تردید عرض می کنم، اگر بالاترین کار رو در نزد خداوند بخواید اسم ببرید، بگید بالاترین چیز در نزد خدا کدام کار است، کدام عمل است، بنده بدون تردید خواهم گفت هدایت انسانها، هدایت انسانها، دلالت انسانها به حق. یعنی کاری که خداوند بهترین بندگان خودش رو انتخاب کرد در میان طول تاریخ. المصطفون الاخیار، بندگان گزیده خودش، و این بار دوش اونها قرار داد. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، پیامبران الهی شدند، هادیان، ادله رشاد، راهنمایان طریق بشریت به سوی سرمنزل سعادت. بزرگترین کاری که انسان میتونه در پیشگاه خداوند، مطلوب ترین کاری که انجام بدهد، هدایت و رهنمون دیگران به صراط فضیلت و حقیقت است. اون جمله زیبای پیامبر به امیرالمؤمنین، امام دارن حرکت میکنن به دستور پیامبر به یمن. یمنی ها درشت بودن، سخت بودن، خشن بودن در آوردن اسلام، در اسلام آوردن. به همین خاطر پیامبر خود امیرالمؤمنین رو فرستاد، نه صحابه دیگر. فهمیدن جان تو برو یمن، دیگه اوضاع به هم ریخته است در یمن، برو سامان بده و اینها رو دعوت. توصیه های بسیار زیبایی فرمودن. فرمودن علی جان یسر ولا تعسر، سخت نگیر بهش، دین رو بهشون سخت معرفی نکن، دین رو همان گونه که هست، شریعت سهله بهشون معرفی کن. خیلی توصیه های زیبایی فرمودن. در پایان فرمودن لئن، اگر به خدا قسم، اگر خداوند در این سفر یک نفر رو به سبب تو هدایت کند، از هر آنچه خورشید بر آن میتابد فضیلت و جایگاه آن برای تو بیشتر و فزونتر است از هر آنچه خورشید بر آن میتابد، یعنی از تمام این زمین و زمان جایگاه آن بالاتر. پس ببینید عزیزان، راهنمایی و هدایت انسانها به خیر عجب جایگاهی دارد. نقطه مقابلش گناهی که قابل توبه نیست، خوب دقت کنید، گناهی که قابل توبه نیست، با توبه نمیشه شستش، به زلالت کشیدن دیگران است، نمیشه کاریش کرد. یعنی کسی که میاد یه جماعتی رو به گمراهی میکشد، حالا بیاد توبه کنه، خب بعد اونهایی که اومدند و به زلالت رسیدند و راهشون رو ادامه کردن، اونها رو میخواد چیکار کنه؟ اعمال اونها رو که نمیتونه ازش توبه کنه. و همین خاطر میگن توبه بدعت گذاره در دین مقبول نیست، چون اونها که به زلالت کشید، این مکتب سازها، این فکر سازهای منفی، اینها که بشریت رو به زلالت کشیدن، اینها میتونن چیکار کنن؟ این گمراهی هایی که ایجاد کردن، اینا رو که نمیتونن جمع کنن، آبی که ریخته شده، توبه اینها به چه کار میاد؟ خیلی سخت. از یه طرف شما ادلت از زلاله دارید، یعنی کسانی که به زلالت و گمراهی میبرن، پسترین و رذیلترین کارها در نزد خداوند این عزیزان، اینه که زلالت و گمراهی رو در جامعه، حالا فرقی نمی کنه، اونی که امروز دارید میبینید در دنیا، گروهی که منافعشون با صلاح و هدایت انسانها نیست، به رونق گرفتن آیین اسلام و ادیان الهی نیست، هم خودشون و سرمایه خودشون رو صرف کردن برای تزاید کار خودشون و منافع خودشون، اون هم به کمک این رسانه های اینچنینی که هیچ حد و مرزی دیگه برای کسی باقی نگذارده است، دهکده جهانی رو تبدیل کرده است با آپارتمان جهانی. بزن تر این رو اون رو، لجن پراکنی، لجن پراکنی، علیه تمام مقدسات، علیه تمام فضائل و حقایق. حالا تو هم بشین گوش کن، بشین گوش کن، تو هم باشو جز و عدلت زلاله، باشو جز و عدله زلالت و پلشتی و گمرهی. تمام خواسته هایی که میخوان در قالب تصویرها منتقم کردن این زلالتشون رو، نتیجه شو نگاه میکنی، کاهش سطح حیا در جوامع بشری، نتیجه شو نگاه میکنی، با زبان بی زبانی تعلیم دادن، نمیخوام وارد بعضی از مسائل بشم، آمار زنای با محارم در بسیاری از جوامع رو به اوج، چطور اینا رو دارن آموزش میدن؟ ادله زلالت، دارن کارشون رو میکنن، دارن ویران میکنن بشریت رو از این طریق. از اون طرف ادله رشاد، بالاترین خدمت، بالاترین مقام و منصب رو پیامبران الهی دارن، و اونهایی که تو این وادی میان و عامل رشد و هدایت انسان ها میشن. امام میفهمد خدایا منو از ادله رشاد قرار بده. همین مقدار عرض کنم عزیزان، اگر کسی دیگری رو به هدایت رساند، راه رو بهش نشون داد، در مسیر هدایت قرار داشت، تا پایان عمر هر آنچه که این فرد عمل میکند، عین ثواب این رو خداوند برای اون معلم هدایت ثبت میکنه. حالا بیا جمعش کن، این چی میشه؟ این چه مقامی میشه؟ چه موقعیتی میشه؟ دریغا، دریغا که بهره مند از این فیض نباشیم. گمان نکنید که یعنی نمیدانم فقیه شدن، فیلسوف شدن، مفسر شدن، فلان شدن، نه، این در هم فرزند و زندگی خود ما آغاز میشه، با زن و بچه خودمون آغاز میشه، با نزدیکان خودمون آغاز میشه، این ادله رشاد شدن. منتها یه نکته دارد، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شوند هستی بخش. باید رشد رو بچشیم تا بتوانیم به دیگران رشد را بنمایانیم. اگر خودمون نچشیده باشیم، تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، عملی نمیشه. امام فرمود خدایا لطف کن و من رو باعث و عامل هدایت دیگران قرار بده. وجعل و من ادلت رشاد، این سه. چهارم، و من صالح العباد. خب حالا خدایا اگر من از ادله رشاد نشدم، حداقل اینه که خودم من صالح العباد باشم، از بندگان صالح تو باشم. بارها گفتیم دیگه نیاز به بحث تفسیری نیست اینجا. صلاحیت نقطه مقابل چیست در لغت؟ فساد. فساد یعنی چی؟ یعنی بیخاصیتی، بیاثری، بلکه اثر منفی. میگید آقا این غذا فاسد شده عزیز من، نخوری ها، یعنی دیگه خاصیت مغذی ندارد. دوست عزیز من میگوید که آقا این دارو فاسده، تاریخ مصرفش منقضی شده، این اثر دارو این که ندارد اثر عکسش داره، یعنی اثر منفی داره، این حتی ممکنه بدتر باشه، اثر منفی بگذارد، این چه داروی فاسد. نقطه مقابلش صالح یعنی چی؟ یعنی مؤثر، مفید، کارا. هستن دوستان عزیز من و مدیران عزیز و محترم، گاهی من عرض کردم این صلاحیتی که قرآن میگه و عمل صالح این که میگه، همین سه تا کلمه ایست که شما تو ادبیات مدیریت به اون بیشتر سر و کار دارید: افیشنسی، افکتیونس، پروداکتیویتی، اثر بخشی، کارایی و بهره وری. این سه تا رو اگر جمع کنید میشه صلاحیت قرآن، میشه عمل صالح قرآن. توجه دارید؟ صلاحیت یعنی مؤثر بودن، مفید بودن. پروردگارا منو از بندگان صالحت قرار بده، من آدم تباهی نباشم، اعمال من، رفتار من صلاحیت درش باشه، اولا پاکیزه باشد، مؤثر باشد برای خودم، مفید باشد برای خودم، برای دیگران، برای جامعه، برای دین تو، برای خلق، برای خالق. و من صالح العباد، خدا را، خدایا من را از صالح و بندگان صالحت قرار ده. ورزقنی فوز المعاد، عبارات رو دقت میکنی، حضرت همه رو با چی ختم میکنن؟ با حرف دال، یعنی اون قافیه کلام رو هم و اون زیبایی و آهنگ سخن رو هم حضرت به رخ میکشد. ورزقنی فوز المعاد، خدایا من رو به فوز معاد برسان، یعنی پروردگارا فردا روز این که بالاخره یه وقتی حافظ این بیت رو گفت: گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا. خدایا نکنه گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا، چی میشه فردای من؟ حالا این تنوع ادبی رو هم گاهی اشاره کردم به بعضی از دوستان. حافظ این رو گفت، اما در شهر شیراز ولوله افتاد، گفتن خواجه انکار معاد داره میکنه، میگه وای اگر از پس امروز بود فردا. ترسید جناب بابا، ما حافظ قرآنیم، تمام وجودش مملوف شده، بالاخره هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، بعد به ما همچین انگو تکفیری میکنید، ما را چنین میگویید؟ رفت میشه بزرگ و آقا به دادم برس. گفت یه بیت قبل از این بیتت بگو، این شعر از زبان تو نباشه، حل میشه قضیه. گفت چشم. این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت، بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. پروردگارا وقتی که فردا بیاد من چه وضعیتی دارم؟ از تو میخواهم ورزقنی فوز المعاد، خدایا من را به فوز معاد برسان. فوز یعنی چه؟ یعنی از ظفر و بالمطلوب، یعنی پیروزی و مطلوب را در آغوش گرفتن. پیروزی معاد چیست؟ رضوان خداوند، رضوان الهی، رضایت خداوندی و رضوان من الله اکبر، رضوان اکبر خداوند. و سلامت المرصاد، به خدایا روزی کن به من سلامت مرصاد را. سلامت مرصاد، کلمه این مرصاد از ماده رصد، میگید رصد کردن، رصدخانه، چکار میکنن در رصدخانه؟ در رصدخانه ستارگان و اجرام آسمانی را مراقبه میکنن، بررسی میکنن جایگاه اینها، حرکت اینها، وضعیت اینها و تحولات آسمانی رو ذره به ذره، ثانیه به ثانیه مراقبت میکنن. این میشه رصد، یعنی ترقب، کاملا کاملا مراقب بودن یه چیزی، این میشه رصد. مرصاد جاییست که این اتفاق میفتد. فرمود و سلامت المرصاد، و خدایا روزی ده به من، بهره بده به من، سلامت مرصاد را. مرصاد در قرآن دو جا به کار برده شده است، اونی که مناسب اینجاست و با معاد نسبت دارد اینه، و ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. قرآن می فرماید که جهنم مرصاده. جهنم نماد چیست؟ عذاب الهی. یعنی عذاب الهی همونطور که سباب الهی، عذاب الهی هم مراقبه، کاملا مراقب شما و در کمین شماست. رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. از زبان عباد الرحمن سوره مبارکه فرقان چه میخوانیم؟ عباد الرحمن میگن پروردگارا، رب نصرف، اصرف. اصرف در لغت عرب یعنی خدا یا داره میاد تو برش گردون. اصرف عنا عذاب جهنم، خدایا به خودی خود عذاب جهنم داره میاد به طرف من، مگر تو برگردانی از من و لطف تو باشد. پروردگارا منو سلامت مرصاد بده، یعنی مرا از عقوبت و عذاب جهنم مسئول و محفوظ کن. این مورد اول. البته در مورد ان ربک لبالمرصاد هم داریم که خداوند در کمینگاه مراقب بندگان خیش است، که شاید با اینجا اون استعمال تناسبی نداشته باشه. خب تا اینجا پس ملاحظه فرمودید وجود نازنین امام، چند نکته بسیار زیبا رو تو این بند فرمود. خدایا من را بهرمندم کن به اعتدال و میانه روی در زندگی، آدم افراطی و تفریطی نباشه. جامعه بشری رو نگاه کنید عزیزان، تمام ضربه هایی که انسان ها خوردند جامعه بشری خورده، نه فرد حتی، از همین افراط ها و تفریط ها بوده. مکتب ها رو نگاه میکنید، یک مکتب مقابل این مکتب، افراط تفریط، رالیست سورالیست، نمیدانم اینها اومدن اینها اومدن، چی اومد؟ مثلا همه این مکتب ها رو نگاه میکنید، یکی مقابل دیگری، یکی افراط دیگری تفریط. تاوان این رو کی میده؟ بشریت، گمراهی انسان ها، این افراط و تفریط، اعتدال، اقتصاد. منو تو تمام شؤونات زندگیم بهرمند کن به اقتصاد. منو از اهل صداد قرار، اهل ثواب باشم. تشخیص بدم کی بگویم، کجا بگویم. دو چیز تیاره عقل است، تیاره یعنی نابود کننده. دو چیز تیاره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. ثواب گفتن یعنی به وقت گفتن، به اندازه گفتن، به مقدار گفتن. عمل ثواب همینطور. و خدایا من را راهنمای دلیل خیر، من را راهنما و دلیل خیر و رشاد و هدایت قرار ده، و من را از بندگان صالحت روزی کن، برای من سعادت معاد را و سلامت از عذاب را. این 5-6 جمله ای که بازگو کرد. اللهم به دنبال این وجود مبارک امام چه میگوید؟ باز این از اون بخش هایی است که پتیله بالاست، سطح سخن در اوج است. دیگه اینجا امام اخلاق نمیگه، دیگه اوج عرفان رو داره مطرح میکند. دقت بفرمایید. اللهم خذ لنفس کم نفسی ما یخلصها و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها. به ظاهر پیچیده است اما خیلی زیبا و لطیف. و خب این گونه سخنان رو باز تکرار میکنم عزیزان، این لحن کلام و این مطلب ما جز از درب خانه و از باب اهل بیت زبات مقدسه محمد و آل محمد توقع انتظار نداریم. خب چی فرمود؟ اللهم خدایا خذ لنفسک من نفسی. خدایا ساده اولش من ترجمه کنم، خدایا بگیر برای خودت و نفس خودت از نفس من ما یخلصها، آنی که خلاص میکند یا خالص میکند نفس من را. ببینید ما یخلصها دو ریشه داره، یا خلوص یا خلاص. یا خلوص یک دست شدن، همون خلوص که میدانید، یا خلاص و رهایی. میت خلاصمون کن، خلاص و رهایی. حالا دقت کن. اللهم خذ لنفسک من نفسی ما یخلصها. خدایا میدانم این نفس همه سو میرود و هر کجا سرک میکشد و هر چیزی دل میبندد، هم دل مشغولی و دل آشوبی مییابد و هر آنچه در این نفس وارد میشود. اما خدایا و میدونم کمال این نفس اینه، خدایا قرار ده برای خودت نفس مرا به گونه این که به جوری به قایتی به اندازه این که ما یخلصها، که این نفس من خالص و صافی برای تو باشد. این معنای اول. یعنی اولین چیزی که معنای اولی که عرض میکنم امام طلب میکنن، خدایا میشه من را برای خودت قرار دهی؟ این جمله رو در بحث سوره انبیا گفتم، خیلی دوستان اومدن آدرسش رو میخواستن و یادداشت میکردن. مرحوم مجلسی در بهار الانوار 110 جلد بهار که الان در دست ما با این چاپ های جدیده، دو جلدش روزه، روزه البهار، جلد 74 و 75 روزه، کتاب روزه. روزه، خوب گوش کنید، این نکته مهمی است که عرض میکنم. چمنزار درخت نیست، اطرافش درختان زیبا گرفته، اما وسط یه چمنزار بسیار زیباست. به فارسی این رو میگیم مرغزار، به فارسی قدیم اولنگ، اولنگ در کلام عرب روزه، ریاض الجنه، جمعش میشه ریاض. به زیباترین مناطق بهشت روزه گفته میشه، جمعش هم میشه ریاض. به مجموعه نوشته های اخلاقی که این بهشت، اگر کسی اینها رو درک کنه زندگیش، روزه میگفتن. مرحوم مجلسی دو جلد بهار رو اختصاص میدهد به این گونه روایات، اسمش هم میگذاره روزه. توجه فرمودید؟ جلد اولش، اول احادیث قدسیه است، یعنی سخنانی که پیامبر از خدا میگوید و در قرآن نیست، وحی خداست اما تو قرآن نیست، بهش میگن احادیث قدسی. این حدیث رو اونجا خوندم خدمت دوستان، که یبن آدم، پسر آدم، یبن آدم، خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کلعجلی، پسر آدم، زمین و آسمان و آب و نان و دانه همه را برای تو آفریدم، همه در خدمت تو، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، اما تو را برای خودم آفریدم، تو را برای خودم آفریدم. عجیب ما موسی واصطنعتک لنفسی، موسی تو رو ساختم برای خودم. حالا این انسانی که این شرافت رو دارد که برای خدا باشد، برمیگرده بعد گله کرد، پسر آدم من تو رو برای خودم ساختم، و شیطانی که حاضر نشد به تو سجده کنه به دلیل این که به تو احترام نگذاشت، از بارگاه خودم راندم. کیفه، چطور تو با او بیعت میکنی و به من پشت میکنی؟ من تمام این وجود رو برای تو حالا رفتی دلبسته اشیاء خرد شدی که اینها رو من به عنوان بازی زندگی تو قرار دادم، اما پشت به من کردی و از من غافل شدی؟ آیا این جوانمردی است؟ آیا این صلاحیت توست؟ البته ادامه داره حدیث که یه وقتی اون خاطره اون طرف دنیا رو هم من برای دوستان، همین حدیثه که اون مسلمان شدن و اون بالاخره شخص خاص و اینها رو یه وقتی گفتم، دوستان شنیدید از من، ادامه همین حدیثه که بعد فرمد انا جلیس و من جالسنی، من خدا کنار کسی می نشینم که کنار من بنشیند، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. انا ذاکر من ذکرنی، من یاد میکنم از کسی که از من یاد میکند. انیس و من آنسنی، من انیس و اون بندهی میشم که مونس من میشه. تا میرسد به اونجا که دیگه من همین الانم که میخوام بگم مثل همیشه یه عمرم یه قدری حالت عادی خارج میشه که وقتی میخوام ترجمه کنم این آخریشو. و انا مطیع و من اطاعنی، من خدا با تمام قدرت و امکاناتم مطیع انسانی میشم، بندهی میشم که مطیع من میشه. چی میگه ما فرزاد بود؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. توجه دارید؟ وجود اون بارک امام سجاد اینه میگه خدای تو این موقعیت رو به من دادی، پس لطف کن حالا از این طرف نفس من را خالص برای خودت قرار بده. خالص برای خود، خدایا جوری باشد که فکر من تو باشی، ذکر من تو باشی، محبت من تو باشی، عمل من برای تو، حب من برای تو، بغض من برای تو، همه چیز من تو باشی. پروردگارا خیلی اوج عرفان همینه دیگه. اوج عرفان اینه که تمام وجود من، گفت چه میخوری؟ گفتن چه بخورانی. گفت چه مینوشی؟ گفتن چه بنوشانی. گفت کجا میخوابی؟ گفتن جا که بخوابانی. گفت چه میخواهی؟ گفتن چه تو بخواهی. اوج کار اینه خدایا خوب لنفس کم نفسی ما یخلصها، خدایا بگیر از نفس من برای خودت آنی که من را به خلوص میرسانه. یعنی میشم دیگه هم خانه محبت تو. قل انما اعظکم بواحده، بگو پیامبر اگر یه حرف بخوام بهتون بگم، اگر در خانه کس هست یک حرف بسنس، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، برای خدا بلند شید. تمام، این شد چی؟ اخلاص، کیمیای سعادت. پروردگارا مرا به اون خلوص برای خودت برسون. حالا معنای دوم، خدایا نفس من به اون جور به خودت اختصاص بده که نفس من به گونه ای به جوری باشد که ما یخلصها، خلاص بشه نفسم. یعنی نفسم چی بشه؟ رها بشه. رها بشه. گمان میکنی چقدر زنجیر تو دست و پای ماست؟ به مقداری زنجیر تو دست و پای گروهی هست که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. فردای قیامت فهمت بگیرید زنجیر کنید ببندید تو زنجیری که 70 زرعه. 70 زر میشه 35 متر حدودن. زنجیر 35 متری میخوایم چیکار کنیم؟ خدای 5 سانتش هم بس. گذشته از این که ولا یمکن الفرارو من حکومتک. نه نه جان من، این زنجیر نیست که بگیرن ببندن. این زنجیر جاهه، زنجیر حسده، زنجیر شهوته، زنجیر دنیا پرستی است، زنجیر شهوت پرستی است، زنجیر مال پرستی است، زنجیر خودخواهیه. این زنجیر بت نفسه که میاد زنجیر میکند وجود ما را. خدایا به من کمک کن که من این زنجیرها رو بگسلم، رها بشم و بشم همان که میگویید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. من بشم سر و آزاد، سر و آزاد. خدا میدانه چه لذتی داره عزیزان اگر خدا به ما بچشاند. یعنی جوری بشه انسان که وقتی میره از این خونه 50 متری، این آپارتمان 50 متری، تو این آپارتمان 200 متری، 250 متری، اصلا ببرنش تو یک کوشک، یه قصر، یه باغ اونچنانی زندگی کنه، هیچ تفاوتی تو شخصیتش ایجاد نمیشه. اگه از این خونه زمین بخوره بیاد از این 500 متری تو این 50 متری هیچ فرقی نمیکنه. این یعنی آزاد، یعنی رها. اون طرف میز باشه یا این طرف میز باشه فرقی نمیکنه. یعنی رها، آزاد از این رنگ ها و تعلقات. این حقیقت انسانی است عزیزان، حقیقت ایمان اینه که انسان چنین رهایی و آزادی رو پیدا میکنه. و بله چنین انسانی هم جا دارد که دیگه اون جمله رو همیشه شنیدید از وجود نازنین حضرتش که بگوید ابن عباس میبینی زیقار است و ابن عباس و کفش پینه زده امیر المؤمنین، و بگوید به خدا و قسم پسر عباس این جفت کفش که میبینی، این دولنگه که میبینی، این جفت کفش که میبینی، در نزد من از امارت و حکومت بر شما مسلمون ها ارزشش بیشتره. یعنی به اون رهایی رسیده که دیگه این عناوین در نفس او چیزی ایجاد نمی کنه. امام اینو میخواد، امام سجاد. خدا جوری رهام کن که از این بندها، از این بادها، ببینید باد وقتی میوزه شدید گردباد میبره دیگه، باد شهوت، باد خشم و باد آز، بردورا که نبود اهل نماز. این نماز یعنی خضوع در پیشگاه خداوند. وقتی نبود بادها میبرد، زنجیرها ما را به بند میکنند. فرمود اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصا. حیف میاد به این سادگی رد بشم. بالاخره عزیزان دیدیم، شما هم دیدید که این بند چطور بوده است. خدا میداند. من صحنه هایی رو میدونم که آرم میشه در زبان جاری کنم از نه جامعه غیر اسلامی یا جامعه اسلامی خودمون، نه از غیر مسلمان، از کسی که خودش رو شیعه علی ابن ابی طالب میدانن. چطور مالش اومد، این آقا سرطان اومد و مشکلات جسمی اومد و اموالش اومد، همه رو به یه نهاد مهم آموزشی وقف کرد و چنین کرد و فلان کرد و با یه عشقی با یه شوری تجلیلش کردن، نامش بردن در رسانه ها، مطرح کردن ثروت میلیاردی اون چنانی رو. کار خدا شد و این آقا در سن 80 سالگی برگشت از این کانسر و سرطان، خوب و چاق و سالم و سرحال و چله و فربه مانند 60 سالگی شد. آقا وکیل گرفت قوی ترین وکلای ایران رو، تا قران آخر تمام اون اموال رو کشید از دست اون مجموعه آموزشی بیرون. گفت مگه من مردم دستم چلاقه که خودم نخورم بدم شما بخورید، بدم برای بچه‌های فقیر و یتیم این جامعه خر، خودم یتیمم، خودم بیشتر نیاز دارم. گرفت، یکی دو ماه بعدش مرد. آقازاده‌ها برداشتن، دختر خانم‌ها برداشتن، بردن اون سوی دنیا به خوشگذرانی و عیاشی. این زنجیر بد زنجیری عزیزان، خیلی بد زنجیری ها که امام میگن. خدایا خذ لنفس که من نفسی ما یخلصا، پروردگارا بگیر از نفس من برای خودت قرار بده، جوری که من رها باشم از این زنجیرها، جوری که خلوص در وجود من برای تو بیاد. خب به مجرد این که امام این رو میگن، از اون طرف خدا ما را برای دنیا آفریده است که از دنیا به سوی آخرت بریم. من لا معاش له لا معادله، نمیشه که ما معاش نداشته باشیم بعد معاد داشته باشیم. راه آخرت از دنیا میگذرد، پس بنابراین ما دنیا رو باید داشته باشیم. فرمود و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها، و خدایا باقی بگذار برای نفس من، از نفس من چیزی و حدی و جوری که از دلش صلاحیت در بیاد. یعنی خدایا اون مقداری که برای نفسم کار میکنم، برای دنیام، برای پولم، برای سیاستم، برای اقتصادم، برای شهوتم، برای خوردنم، برای خوابیدنم، و همه اینا نیاز دارم، باید بخورم، باید بخوابم، مباشرات جنسی داشته باشم، تجارت داشته باشم، قرار بده برای من اینها رو در حدی که یصلحها، از صلاحیت خارج نشه. خورد من، خوراک من، بدوبستان من، کسب و کار من، تجارت من، سیاست من، دیانت من، اینها جوری باشه خدایا که منو از صلاحیت به در نبرد. خیلی عجیبه. من خواهش میکنم مجدد بعد دوستان برگردید همین دو خط، یه خط، این دو بند کلام امام رو، اللهم خذ لنفسك من نفسی ما یخلصها و ابق لنفسی من نفسی ما یصلحها، بعد بگم تمام کنم عرضم رو. امام جمله عجیبی میگن، فان نفسی، واقعا نفس من، حقیقتا نفس من، حالکتون او تعصمها، نفس من و تمام نفس ها دو حالت بیشتر نداره، یا هلاک میشن یا تو حفظش میکنی. حالکتون او تعصمها، تعصمها از ماده عصمه به معنای حفظ کردن، معصوم از این ماده میاد، یعنی محفوظ. خدایا قصه نفس همه انسان ها اینه، یا نفس هلاک میشه تمام از بین میرود، یا اینکه تو نگرش میداری. او تعصما، بس دست خودته که این نفس رو حفظش کن. تعصما، بگم جمله آخر من و این تکان، ببینید همه تون بلدید، یوسف درون زندان اومدن گفتن آقا خواب دیده ملک و این تو رو، بابا بی انصاف 7 سال قبل من بهت گفتم اذکرنی عند ربک، وقتی که رفتی بگو به سلطان که چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی که قفس پریده باشد، پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چراها و چه بسته مرغی که پرش بریده باشد. آقا برو بگو یه مظلومی تو زندانته، تو رفتی حالا بعد از 7 سال اومدی میگی آقای یوسف ببخشید من فراموش کردم، حالا ملک ما چنین خوابی دیده؟ هیچی نگفت یوسف، گفت بله بله این خواب تعبیرش اینه، نیاز به یه برنامه‌ریزی دراز مدت و کوتاه مدت، اولویت اول اقتصاد، اولویت دوم تجارت، برنامه 7 سالی اول، 7 سالی دوم، شروع کرد یه طرح اقتصادی و یه برنامه بلندی رو بازگو کردن. رفتن گفتن به پادشاه آقا اینه تعبیرش، گفت کی گفته این رو؟ گفتن یه زندانی. اه زندانی؟ بگید بیاد، برید بیاریدش. اومدن دوباره گفتن آقای یوسف ملک گفته دیگه ببخشید و عذرخواهی میکنم اشتباه شده بفرمایید، گفت نه دیگه نمیام. مرتبه اول که اومدن چی گفت؟ گفت چشم، چون منافع خلق خدا بود. مرتبه دوم که اومدن گفت نه نمیام، چون پای خودش در میانه، شما ما رو با پرونده منکراتی انداختی تو زندان، حالا میخواد ببرید بهمون مسئولیت بدید؟ نمیام، تا زمانی که پرونده رو مجدد فرجام خواهی نکنید، مجدد بررسی نکنید، حق اجرا نشه نمیام از زندان بیرون. پرونده رو مجدد باز کردن، تمام اون طرف های پرونده اومدن، کار به جای کشید که زلیخا گفت انا راودته عن نفسه الان حس الحق، حق کاملا مشخص شد، براءت یوسف صادر شد. بعد که این صحنه پیش اومد یوسف سریعا اینو گفت و ما ابرئ نفسی، من هدفم این نبود که بگم من پاکم گلم تبرئه کنم خودم رو، و ما ابرئ نفسی چون ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی، چون اعتقاد من یوسف مانند تمام پیامبران و بزرگان اینه که این نفس انسان اگر مشمول رحمت خدا نشود به سوء میل، اگر زیر چتر تربیت خدا نیاید میرود از اون سو. امام سجاد میفهمد فإن نفسی حالکتون او تعصمها، خدایا یا تو لطف میکنی نفس من رو با خودت به لطف خودت حفظ میکنی تربیتش میکنی، یا نفس من به هلاک میرود. اللهم انت عدتی ان حزنت و انت منتجعی ان حرمت، چه میکند وجود مبارک حضرتش که انشاءالله باید فردا خدمت دوستان ادامه مباحث رو بازگو کنیم. خدایا به عظمتت، به حق سید الساجدین، به حلقه های زنجیر بر گلوی نازنین و دست و پای مبارک این سید الساجدین، اون چرا که امروز گفتیم در حق همه ما مستجاب بگردان.